میان اهل محل رایج است. اقامت طولانی ناصر خسرو در یمگان موجب تقویت و تأیید و نشر مذهب اسماعیلی در ناحیه وسیعی از بدخشان و نواحی مجاور آن تا حدود خوقند و بخارا شد و هنوز هم در آن نواحی طرفداران این مذهب دیده می شوند. از ناصر خسرو آثار گرانقدری در نظم و نثر به یادگار مانده است. آثار منصور ناصر خسرو عبارتند از سفرنامه، خانه اخوان، گشایش و رهایش، جامع الحکمتین، زاد المسافرین و وجه دین. سفرنامه در شرح مسافرت 7 ساله استاد و به نثری ساده و حاوی اطلاعات دقیق جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردمی است که ناصر خسرو در سفرهای طولانی و ممالک مختلف دیده است. دیگر کتاب‌های نثر وی نیز همگی در حوزه کلام و توضیح مطالب مختلف مذهب اسماعیلی یا در جواب پرسش‌هایی درباره مباحث اعتقادی همین مذهب است. از میان این آثار نثر، کتاب زاد المسافرین مهمتر از همه و از جمله کتاب‌های بسیار مشهور در کلام اسماعیلیه به شمار می‌رود. تألیف این کتاب در سال 453 هجری قمری انجام شده است. این کتاب در 27 قول نوشته شده و مؤلف در این اقوال از اقسام علم و بحث در حواس و اجسام و متعلقات آن و نفس و هیولا و مکان و زمان و خلقت عالم و کیفیت اتصال نفس به جسم و معاد و رد مذهب تناسخ و اثبات ثواب و عقاب اخروی بحث کرده است. کتاب وجه دین یکی دیگر از آثار مهم ناصر خسرو است که در آن به اختصار در مورد مسائل کلامی اسماعیلیه و تأویلات و باطن عبادات و احکام شریعت به شیوه اسماعیلیان سخن گفته است. همه کتاب‌های ناصر خسرو به نثری ساده و روان و با زبانی کهن و استوار نوشته شده و یکی از منابع بسیار خوب برای یافتن اصطلاحات فلسفی و کلامی است که در زبان فارسی به کار می‌آید. چون کتاب‌های کلامی او همه با لحن فلسفی و اثباتی نوشته شده است و فهم آنها محتاج اطلاع از مقدمات فلسفی است. همه کتاب‌های ناصر خسرو به دست ما رسیده و منتشر شده است. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خدا نگهدارتان.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، در دنیای علم و فناوری شاهد دستاوردهایی از چند شرکت دانش بنیان ایرانی بودیم. محققان ایرانی یک شرکت دانش بنیان بر پایه زیست فناوری داروی جلوگیری از پس زدن لیه را در آزمایشگاه تولید کردند. به گفته مدیر این طرح، این دارو در روند دریافت مجوز برای کارآزمایی بالینی است و در حال حاضر به صورت آزمایشی به تولید رسیده است. در ایران تولید داروهای هوشمند و بر پایه بیوتکنولوژی از رشد خوبی برخوردار بوده و معادل 750 میلیون دلار ارزش تولید داروهای نوترکیب است که 0.5% آن سهم جهانی است. داروی ایرانی جلوگیری از پس زدن کلیه 40% ارزان‌تر از داروی خارجی عرضه خواهد شد. همچنین محققان ایرانی موفق به تولید نسخه های جدید دستگاه ثبت نوار مغز، عصب و عضله شدند. به گفته یه مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، این مدل ها قابل مقایسه و رقابت با نمونه های خارجی است و سطح نویز پذیری آنها بسیار پایین است. علاوه بر این، طراحی نرم افزار آنها به گونه است که به راحتی قابل استفاده و به اصطلاح کاربر پسند است. همچنین با توجه به تکنولوژی های به کار رفته در طراحی و ساخت این محصولات در مقایسه با نمونه های خارجی، قیمت بسیار مناسب تری دارند. عزیزان، برای نخستین بار جایزه علوم آب یا هیدرولوژی که محققان جوان اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا به یک ایرانی رسید. دکتر امیر آقا کوچک، دانشیار دانشگاه کالیفرنیا، به عنوان یکی از شناخته شده ترین متخصصان جوان و محققی تأثیرگذار در علوم هیدرولوژیک، توانست با خلاقیت و قدرت رهبری مثال زدنی در موضوعات مختلف علوم آب از جمله خشکسالی تحقیقات تأثیرگذاری را رهبری کند. بررسی ارتباط اجتماعی یکی از قصه های فعالیت های این دانشمند جوان به شمار می آید که یکی از نمونه های آن تحقیق درباره خشکسالی های به وجود آمده توسط انسان است. همچنین وی رهبری گروهی از دانشمندان در حوزه های مختلف را در تحقیق روی خشکسالی ایالت کالیفرنیا بر عهده گرفته است. به گفته استاد دانشگاه اوپسالا در سوئد، این محقق ایرانی دیدگاه‌هایی را در این تحقیق ارائه کرده است که نه تنها از لحاظ علمی مهم است، بلکه بر مدیریت منابع آب در مطالعات تأثیر تغییرات آب و هوایی روی منابع آب نیز متمرکز است. این در حالی است که مطالعه درباره تأثیر خشکسالی روی منابع آب معمولاً به طور گسترده بر شرایط آب و هوایی متمرکز است و به بعد انسانی توجهی ندارد. نوآوری علمی و استفاده از ابزار جدید نیز یکی دیگر از ویژگی‌های آثار این محقق ایرانی است. وی در آخرین تحقیقش روش‌های جدید برای مقابله با روندهای غیر متناوب به کار برده است. تحقیقات او در ژورنال‌های مختلف از جمله نیچر و ساینس منتشر شده است. عزیزان، به زودی لباس‌هایی به بازار می‌آیند که می‌توانند بدن انسان را با توجه به وضعیت هوا گرم یا سرد کنند. محققان مرکز نانوتکنولوژی و مواد هوشمند پرتغال نانوکپسول‌هایی ساختند که به پارچه‌های مختلف می‌چسبند و می‌توانند به تناسب وضعیت آب و هوا کاربر خود را گرم یا سرد کنند. این کپسول کوچک قابلیت جذب و آزاد کردن گرما را دارد و می تواند آن را به طور دائم به فیبرهای پارچه‌ای بباند. این کپسول های نانو که هزاران بار کوچکتر از عرض موی انسان است و از نشاسته و نوعی ماده مومانند ساخته شده است، عملکرد عرق کردن در بدن انسان را تقلید می کند. در این روش، عرق روی پوست انسان مقدار زیادی از گرما را جذب می کند و بخار می شود. موم طوری طراحی شده تا در دمای بالاتر از بدن انسان آب شود. بنابراین گرما داخل پارچه میماند و صاحب لباس گرم میماند. از طرف دیگر هنگامی که کاربر احساس خنکی میکند، موم با آزاد کردن گرما دوباره جامد میشود. به گفته محقق ارشد این طرح، این فناوری تا 3 سال آینده وارد بازار میشود. این فناوری به خصوص برای افرادی مانند کودکان و افراد سالمند که نمی توانند دمای بدن خود را کنترل کنند بسیار مفید است. دوستان گرامی، به تازگی فیلتری ساخته شده که قابلیت پاکسازی هر نوع آبی را دارد. کافیست این فیلتر را درون بطری آب قرار دهید تا بتوانید مستقیماً از بطری آب بنوشید. این فیلتر 99.9% از باکتری ها و ویروس های آب را پاک می کند و وسیله ایدئال برای کوهنوردی و یا سفر است. چندی پیش تغییرات جدیدی در مهندسی ژنتیک رخ داد. گروهی از محققان ژاپنی با استفاده از علم مهندسی ژنتیک تغییراتی حیرت آور در برخی مرغ‌ها ایجاد کرده اند تا تخم‌های آنها خاصیت دارویی پیدا کند و برای مقابله با بیماری سرطان و هپاتیت قابل استفاده شود. دانشمندان انتظار دارند این تحول هزینه مداوای برخی بیماری ها را به میزان چشمگیری کاهش دهد. اینترفرون بتا نام نوعی پروتئین است که برای مداوای سرطان پوست بدخیم و بیماری هپاتیت به کار می رود. اگر دانشمندان بتوانند برای تولید ایمن این پروتئین از مرغ‌های تخم‌گذار بهره بگیرند، هزینه تولید داروهای دارای این پروتئین به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. به همین دلیل پژوهشگران ژن‌های حاوی این پروتئین را به سلول‌های پیشگام اسپرم مرغ‌ها تزریق کردند. این سلول‌ها برای تولید تخم مرغ نیز به کار می‌رود و این کار به طور مداوم قابل انجام است. تا کنون 3 مرغ به همین شیوه دستکاری ژنتیکی شده اند و قادر هستند هر روز تخم مرغ‌هایی با قابلیت دارویی عرضه کنند. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، شنونده شبتون خیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم نمایش امشب رو همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، کارگردان جواد پیشگر، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 13،
به نام خداوند جان و خرد، چزو برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و سپاس از شما شنوندگان محترم که داستان امیرارسلان نامدار را دنبال می کنید. در نوبت‌های پیش شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و تودهٔ شکرشکن شیرین گفتار چنین گفتند که امیرارسلان فرزند ملک شاه رومی، سرزمین پدریش را از دشمنان فرنگی پس می گیرد. شجاعت و فراست وی زبانزد جهانیان شده است. امیرارسلان با دیدن تصویر فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگی عاشق می شود و فرخ لقا نیز با دیدن تصویر امیرارسلان دلدادهش می شود. با نام و لباس مبدل به فرنگ می آید. قمر وزیر هرچه تلاش می کند موفق نمی شود امیرارسلان را راضی کند که نام و هویت خود را فاش کند. برای فرخ لقا خواستار می آید که امیرارسلان او را می کشد و خواجه بزرگ کلیسا را می دزدد. الماس خان داروغه شهر را که به دنبال اوست می کشد. قمر وزیر در پوششی سیاه در این امر کمک می کند و به او وعده وصلت با فرخ لقا را می دهد. بالاخره با اصرار فراوان و این که من بارها جان تو را نجات دادم، موفق می شود از زبان ارسلان نام و هویتش را بداند. پتروس شاه فرنگ به دنبال کشنده الماس خان داروغه است و باز امیرارسلان را متهم به این کار می کند. قمر وزیر امیرارسلان را می رهاند و در خانه خیش به وی پناه می دهد. قمر وزیر از طریق یک نقب از باغ خانه خود به امارت فرخ لقا راه را بر دیدن دو دلداده فراهم می کند. فرخ لقا به امیرارسلان بارها گفته و میگوید که هویت خیش را به قمر وزیر نگوید و از او حذر کند، ولی امیرارسلان زیر بار نمی رود و کتمان می کند. تا شبی که با نقشه قمر وزیر، امیرارسلان با گردی سبز فرخ لقا را بیهوش می کند و گردن بند طلسم شده وی را بر می دارد. به هنگ که قصد بردن او را از امارت می کند، سیلی محکمی به وی می خورد و بیهوش می شود. بیدار که می شود می بیند سر ملکه را گوش تا گوش بریدند. فغان و زاری و بیقراری می کند. و حال شنوید ادامه داستان.
دیشب دزدان آمدند در امارت فرخ لقا و سر او را بریدند. وا ویلا، وا ویلا از این کار، وا ویلا. قمر وزیر چرا نیامد؟
قمر وزیر ناخوش است. هرچه کردیم خود را نشان نداد. قربانتان گردم، چرا از نیامدن قمر وزیر اینقدر پریشان خاطر شدی؟
برای اینکه فکر میکنم قمر وزیر هم از بدبختی من باید امروز ناخوش بشود و راه چار از هر طرف بسته شود. اگر قمر وزیر بود تدبیری درباره قاتل می کردم.
قربانت گردم پتروس شاه، حالا که کار به اینجا رسید باید این همه کارها کار خود قمر وزیر است. روزی که شمس وزیر در حضور همه ما به شما عرض کرد دختر به امیر هوشنگ ندهید، شما به حرف قمر وزیر رفتار کردید. وزیری مثل شمس وزیر را خفت دادید تا این بیشرف کاری کرد که سالها در تدبیرش بود. مگر نه این همان قمر وزیر است که ادعای عشق با ملکه می کرد؟ چی قطرا دشمنیم. همه این فتنه ها را خود قمر وزیر کرده است و حالا هم به دروغ خود را به ناخوشی زده است.
پس تکلیف من چیست؟
حلال این مشکلات شمس وزیر است. به خاطر دارید روزی را که شمس وزیر را به زندان فرستادید، در قل و زنجیر عرض کرده ای پادشاه، باشد تا روزی همه کارها از همه جانب بر تو تنگ شود و بیایی التماس از من امداد بخواهی. امروز همان روز است و چاره ندارید. سوای شمس وزیر هم هیچ کسی از عهده قمر وزیر بر نمی آید.
راست میگویید، لیکن میترسم این همه خفت که به ناحق بر سرش آوردم وقتی بروم اعتنایی نکنه.
قربانت گردم چون این نیست. شمس وزیر نوکر شماست. نوکر گاهی التفات میبیند و گاهی غضب. شما اگر خودتان بروید به زندان و از او دلجویی کنید، البته از دلش میرود.
امیدوارم. هم اکنون میروم. شمس وزیر، تو را به جلای خدای 18,000 عالم قسم میدهم چاره درد من بکن. دختر جوانم از دست رفت. میترسم مملکت هم از دستم برود.
تو ولی نعمت آهای من هستی پرتوس شا. 30 سال است نمک تو را خوردم. من مثل قمر وزیر نیستم. اگر همان صبح قبل از قرار عروسی مرا خواسته بودی، نمی گذاشتم الماس خان کشته بشود و دخترت از دست برود. حالا هم نیامده بودی، تا 3 روز دیگر مملکت از دستت می رفت.
من تو را آوردم که قاتل دختر مرا پیدا کنی. امروز به تو محتاجم و می دانم به جز تو کسی نیست که گره را بکشاید. فکری به احوال من بکن.
اگر با من شرط میکنی که هر چه عرض کردم بشنوید و سر مویی از حرف من بیرون نروید، دشمنی به شما کردم اگر امروز از قاتل دختر و امیر هوشنگ را به دستت ندم، به شرطی که اربایی مرا بشنوید.
من غلام تو هم شمس وزیر. دشمنی به عیسی ابن مریم کردم که هرچه بگویی نشنوم و از تو اطاعت نکنم.
قربانت کردم. اکنون مرا به امارت ملکه ببرید و نقش وی را به من نشان دهید.
بیایید، بیایید.
راستی وزیر و امیران امیر هوشنگ را چرا مرخص نکردید بروند؟ برای چه اینجا ماندند؟ و اگر میگویند اهل مملکت شما امیر هوشنگ را کشتند، پس شاهزاده ما را هم البته آنها به عوض خون امیر هوشنگ کشتند. اگر بخواهند ادعای خون او را هم بکنند، ما هم ادعای خون ملک را از ایشان بکنیم.
باشد، میگویم مرخصشان کنند.
نامه هم به پدرش پاپاس شاه بنویس.
می نویسم. لحش اینجاست. دخترم، دختر عزیزتر از جانم.
گریه نکنید، قربانتان گردم. بگذارید نش را ببینم. عجب، گردنبند ملکه کجاست؟
از صبح تا به حال کسی به سراغ نش نرفته است و خبر از گلوبند نداریم.
شما همینجا بمانید، من از صاحب برمیگردم. راه ورود را باید پیدا کنم. برای من سخت نیست. اینجاست. باید این خاک ها را کنار بزنم. نقب، آره دهانه نقب اینجاست. دهان نقب تازه بود. پس اتفاق از آنجا آغاز شده است.
چرا میخندی شمس وزیر؟
اگر من ملک را زنده کنم به من چه میدهید؟
وزیر، من تو را آوردم که قاتل فرزندم را پیدا کنی، آن وقت تو با من مزاح میکنی؟ سر کسی را که از تنش جدا کنند چگونه زنده میشود؟
من تا امروز عصر زندش میکنم به یک شرط.
تا قیام قیامت غلامت میشوم وزیر. اگر یک بار دیگر چشمم به جمال فرخ لقا بیفتد سلطنت و خزانه به تو می سپارم و آنچه شرط است به جان اطاعت می کنم.
اگر دخترت را می خواهی یک نوشته بنویس که اگر شمس وزیر فرخ لقا را زنده و سلامت به دست من بدهد، من در همان ساعت دختر عقد می کنم و بر سر خون الماس خان ایلچی و سام خان فرنگی می گذرم و امیر ارسلان رومی را هر کجا باشد می آورم و فرخ لقا را به او می دهم. پای نوشته را مهر کن و به من بده.
چه می گویی وزیر؟ امیر ارسلان رومی دشمن من است. اگر گیرش بیاورم خونش را می ریزم. من چگونه از خون الماس خان ایلچی و سام خان و 30,000 سپاهم بگذرم و دختر به او بدهم؟ مردم روزگار به من چه میگوین؟
بسیار خوب، اگر بنای شما حرف نشنیدن است بنده دیگر کاری ندارم. خودتان قاتل را پیدا کنید. قربانت کردم تا دخترت را به امیر ارسلان ندهی مملکت آرام نمیگیرد. این دختر قسمت امیر ارسلان است. بنویسید تا من دختر سالم به دستت بدم.
قربانت گردم، شما این نوشته را برای اتمام حجت بدهید. اگر ملکه زنده شد، امیر ارسلان رومی کم کسی نیست. چه ضرر دارد؟ منتهایش خون الماس خان و سام خان پایمال می شود. از خونخواهی نفعی برای شما حاصل نمی شود. بنویسید.
باشد، می نویسم.
باری پتروس شاه به خواجگان گفت نعش را برداشتند و به اتفاق امیران همراه شمس وزیر آمدند. شمس وزیر ایشان را سر نقب آورد و نعش را به طرفی گذاشت. فرمود هیزم بسیاری آوردند. خاک نقب را عقب زد، هیزم را روی دهانه نقب چید و آتش زد. شمس وزیر به پتروس گفت دیگر با من حرفی نزنید. دقیقه کتاب خواند و سپس گفت نعش را در آتش بیاندازید و بعد خود را در آتش انداخت. آه از نهاد پتروس و امیران برآمد و حیران ماندند. و اما بشنوید از آن طرف حال قمر وزیر و امیر ارسلان.
چه کنم؟ بعد از این دیگر زندگی به چه کار من می آید؟
ملک زنده است و الان در خانه من است. بیتابی نمون امیر ارسلان رومی.
من خود دیدم که سر ملک را از تنش جدا کرده بودند.
باز هم می گویم ملک زنده است. بیا دستم به دامنت در عوض یاریا که من در حق تو کردم و چند بار از مرگ نجاتت دادم، جان من و عیالم را بخر. من امروز 2 ساعت دیگر دست ملکه را در دست تو میگذارم.
مگر چه شده که تو اینقدر مضطربی و عجز میکنی؟ هرگز تو را این گونه ندیده بودم.
فرزند، دشمن دست یافته است. 1 ساعت دیگر است که خانه من خراب شود و چاره دشمن من جز تو کسی نمیتواند بکند. کشنده او تو هستی.
همینقدر یقین بدانم فرخ لقا زنده است، هر چه بگویی میکنم.
افسوس که حالا وقت تنگ است و کار میگذرد و الا ملکه را نشانت میدادم، بعد از تو خواهش میکردم دشمن مرا چاره کنی.
بگو بگو چه باید کرد خمر وزیر.
به شرط آن که قسم بخوری از حرف من تجاوز نکنی و حرف کسی را نشنوی.
قبول میکنم.
این کتاب را بگیر و این کمان با دو چوبه تیر. جوان، تو را به خدا هر چه بگویم بشنو. اگر ملکه را به دست تو ندهم نامردم. وقتی تو او را کشتی من ملکه را به خدمت تو می آورم. من تو را از زیر این عمارت می برم و کنار دریاچه می نشانم. این کمان را با دو چوبه تیر پهلویت بگذار و این کتاب را بخوان. هرچه گفتن نخوان تو گوش نده و بخوان. آتشی از گوشه باغ پیدا می شد و کم کم پیش می آید و صدا به گوش تو می رسد که کتاب را نخوان. تو گوش نده و متصل کتاب را بخوان تا آتش نزدیک بیاید. اژدهایی بزرگ از میان آتش پیدا می شود. هرچه به تو التماس می کند کتاب نخوان، مبادا سخنش را بشنوی. به محض اینکه به 20 قدمی تو رسید، به هر جای کتاب رسیده بودی دیگر نخوان. کتاب را بگذار، کمان را بردار، یکی در کمان بگذار و چشم راست اژدها را هدف قرار بده و بی تأمل چشم راستش را با تیر بزن. تا تیر اول را زدی تیر دوم را بیدرنگ بر چشم چپش بزن. آن وقت کتاب را بخوان تا آتش آرام بگیرد. اگر این یاری را در حق من کردی، همان ساعت دست فرخ لقا را زنده به دستت میدم.
همین کار میکنم.
وقتی میخوایی تیر به جان به اجده آبی اندازی، 100,000 جور صدا به گوشت میرسد. مبادا فریب ایشان را بخوری. اینها همه سحر است. تو مردانه به کار خودت مشغول باش.
پدر، اگر من گمان داشته باشم که یک بار دیگر ملک را ببینم، حاضرم دنیا را خراب کنم. این کار که میگویی سهل است.
همراه هم بیا. اگر فریب نخوری و به حرف من رفتار کنی، امروز از دست ملکه را به دستت میدم. فقط سفارش های مرا فراموش نکنی. من خودم هم به کار دیگر مشغولم، نمیتوانم با تو باشم. مبادا فریب کسی را بخوری. اگر ملکه را هم دیدی حرفش را نشنو. همینجاست، تو بنشین و کتاب بخوان. من 15 قدم دورتر از تو می ایستم. رفتم. بخوان.
می خوانم.
شنوی خودت را به کشن میدهی. نزد
گوش نکن. بزار
سران رومی اونقدر به حرف خبر وزیر رفتی تا کار مرا به اینجا رسادی. باز به حرف او میروی؟ اشتهارا نزن. خبر وزیر را با تیر بزن و مرا نجات بده.
محبوبم ملکه آفاق،
چرا از شنیدن یک صدا سود شدی؟ بزن اشتهار و کار از کار میگذرد. بزن.
به من نظر کن. اشتهار را نظر.
باید به حرف فرخ لقا بروم.
اگر بگوید خودت را هم بکش بی مضایقه میکشم.
بیابان است. چطور شد؟ باغ کو؟ ملکه و قمر وزیر و اژدها کجا رفتند؟ چرا از این که یک تیر به چشم قمر وزیر زدم آن همه آشوب به پا شد؟ بروم ببینم شهر فرنگ کجاست. باید خودم را به شهر برسانم ببینم چه خبر است. در این بیابان ماندن ثمری ندارد. انگار باغی در اونجاست. باغ سبز و خرمی است. بروم بپرسم تا شهر چقدر راه است. قدری نان و آب از صاحب باغ بگیرم و خودم را به شهر برسانم. بسم الله. صدای زنی است. فرخ‌لقا در وسط اتاق به چارمیخش کشیدند و سنگی بزرگ به رویش گذاشتند. قربانت شوم، تو اینجا چه میکنی؟ کدام بی‌مروت تو را به شکنجه و آزار گرفتار کرده است؟
آی امیر ارسلان بیرحم، به جلال خدا که تو مرا به این روز انداخته ای.
الهی از دو چشم کور شوم که تو را به این روز نبینم. من کی رضا هستم که خاری به پای تو برود؟ مگر من چه کردم؟
جوان، روزی که به تو گفتم آنقدر پی حرف قمر وزیر نرو و هرچه به تو میگوید به گفته یا او عمل نکن، حرف مرا نشنیدی تا کار را به اینجا رساندی. آن همه اصرار کردم به تو، بروز ندادی و قسم دروغ خوردی. مرا بیهوش کردی و گلوبند از گردنم باز کردی و مرا به دست قمر وزیر نمک به حرام اسیر کردی.
مگر تو به دست قمر وزیر گرفتاری و او تو را به این روز نشانده؟
بلی، او عاشق من است. مرا دزدید، به باغ آورد و تو تیر به چشم راستش زدی و طوفان شد. وقتی چشم گشودم خود را در این باغ و قمر وزیر را در برابر خود نشسته دیدم. هرچه عجز و زاری کرد من فحش و ناسزا گفتم تا آنکه به قیز آمد، سیلی به من زد، بیهوش شدم و وقتی به خود آمدم دیدم این گونه مرا به چهار میخ کشیده است. گفت گیسو بریده، محض خاطر ارسلان رومی به من سر فرود نمی آوری. اگر داغ او را به دلت نگذارم نامرد باشم. افسوس که نمی دانم حال کجاست، نمی دانم خود ساحر یا با ساحری هم دست بود که تا ملتفت نشدم از شنگ من بدرد.
قمر وزیر را به زجری بکشم که مرغان و هوا به حالش گریه کنند. تو را از همینجا به روم میبرم. برای چه میخندی؟
برای این میخندم که تو و من همین امشب زنده ایم. حالا بیا برای نجات این حرف مرا گوش کن. اول که طمع از من ببر. تا قمر وزیر زنده است محال است دست تو به من برسد و کشتن قمر وزیر به دست تو ممکن نیست. بیا چشم از من بپوش و مرا به حال خودم بگذار و برو. راه روم را بپرس و دیگر به فرنگ نرو.
محبوبم،
اگر به روم برسی دیگر دست قمر وزیر به تو نمی رسد. بر تخت سلطنت بنشین و طمع از من ببر. حال برو، مبادا قمر وزیر برسد
تا فرصت داری برو.
عجب نصیحتی میکنی. اگر سلطنت و زندگی میخواستم چرا از روم بیرون آمدم؟ من این همه کار کردم که به تو برسم. من زنده باشم و تو به دست قمر وزیر گرفتار باشی؟ خدا مرا بکشد. 100,000 مرتبه کشته شدن از این زندگی برای من بهتر است.
دست مرا بشنو و برو. شمشیر تو بر او کارگر نیست، تو نمیتوانی او را بکشی. به جلال خدا شرط میکنم اگر از چنگ قمر وزیر خلاص شوم، هر وقت باشد خود را به تو میرسانم.
از تا حالا که هنوز شب است و قمر وزیر نیامده، تو را از بند باز میکنم. خنجر بر تناب کارگر نیست، میبینی؟ خنجر دندانه شد.
من که به تو گفتم نمیتوانی مرا نجات دهی، پس برخیز و برو.
تا خودم را فدا یک تار مویت نکنم از اینجا نمیرم.
برو برو.
من آسمان میگستم، در زمین را چارم شدی. میکشم.
دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه امشب ما تکرار حکایت آیا هاست. دعوت میکنم بشنوید.
حکایات آیه‌ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. یکی از ویژگی‌های مهم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در قبل و بعد از بعثت توجه به عبادات و بندگی بود. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اینکه به طور رسمی به پیامبری برانگیخته شود، به عبادت خداوند متعال مشغول بود. از آنجایی که وی همچون نیاکانش موحد و یکتاپرست بود، هیچگاه بر بتی سجده نکرد. هنگامی که از علی علیه السلام درباره پیامبر سوال شد که آیا بتی را حتی برای یک بار عبادت کرده است، پاسخ داد نه. سوال شد آیا شراب نوشیده؟ فرمود هرگز. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سنین خردسالی در سفری به شام با راهبی به نام بحیرا برخورد کرد وقتی بحیرا راهب نشانه های پیامبر خاتم را در سیمای محمد نوجوان مشاهده کرد، برای آزمودنش او را به دو بت لات و عزا سوگند داد. همگان این جمله بیاد ماندنی را از آن حضرت شنیدند: لا تسألنی به هما فوالله ما ابغضت شیئا بغضهما، مرا به این دو بت سوگند مده، به خدا سوگند هیچگاه چیزی نزد من منفورتر از آن دو نبوده است. همچنین نقل شده هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم اداره امور بازرگانی خدیجه را پذیرفت و قرار شد که با اموال او بازرگانی کند، میسره غلام خود را ملازم خدمت پیامبر ساخت. وی نقل می کند روزی در شام میان محمد و بازرگانی درباره کالایی اختلاف رخ داد. بازرگان شامی به محمد گفت: برای راستی گفتار خود به تو بت لات و عزا قسم یاد کن. پیامبر در پاسخ او فرمود: من هرگز به این دو سوگند یاد نکردم، تو نیز از آن اعراض کن. در این زمان بازرگان شامی به تصدیق محمد برخاست و گفت: حق با توست. آنگاه به میسره گفت: به خدا سوگند این مرد پیامبر است. در منابع تاریخی از اعمال عبادی رسول خدا که پیش از بعثت انجام می گرفته، همچون نماز، روزه، حج و طواف خانه خدا سخن به میان آمده است. البته پاره ای از مشرکان نیز خانه کعبه را محترم شمرده، کارهایی را به عنوان اعمال حج انجام می دادند. اما حج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با عادات آنان که با شعار شرک قرین بود هم خانه نداد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیش از بعثت در هر خلوتی با خدا راز و نیاز می کرد. پناهگاه ارتباط او با خدا غار حرا بود. غار حرا در کوه جبل النور کمی پایین تر از قله واقع شده است. پیامبر اکرم قبل از بعثت و حتی گاهی بعد از بعثت برای دور ماندن از قوغای بت پرستان جاهل و جامعه مملو و از خرافات آن عصر به غار حرا می رفت و ساعتها و روزها به راز و نیاز با خدا می پرداخت و در اسرار آسمان و زمین می اندیشید. این کنارگیری برای برخی یکتاپرستان قبل از پیامبر نیز وجود داشته است. می گویند عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایه‌گذار این رسم بوده است. او به هنگام ماه رمضان برای خلوت و عبادت به کوه می رفت و مستمندانی را که از آنجا می گذشتند اطعام می نمود. قابل توجه است که داخل غار اگر کسی رو به دهانه شمالی غار بایستد، هم رو به کعبه ایستاده و هم رو به بیت المقدس. همراهان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. بنابران چه گفته شد، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به طور ناگهانی پذیرای وحی نگردید، بلکه قبلا در روح او برای تحمل وحی آمادگی پدید آمد. گریه های شبانه، بیتوته های غار حرا، تفکر در صنع الهی و خلقت آسمان ها و زمین و نظاره کردن جمال و جلال الهی با چشم دل، وجود آن رسول خاتم را برای نزول وحی و ارتباط با روح القدس آماده می کرد. در روایتی چنین آمده است: اولین چیزی که از وحی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد، رویای سه بود. او رویایی نمی دید مگر اینکه مانند فرق صبح برای او می آمد. بعد به خلوت روی آورد و در غار حرا خلوت می کرد و شبهایی را بدون اینکه به نزد خانوادهش مراجعت کند ابا می کرد، تا اینکه در غار حرا فرشته وحی بر او نازل شد و گفت بخوان. محمد صلی الله علیه و آله و سلم شایستگی مقام رسالت را یافته و به پیامبری برانگیخته شد. 3 سال دعوت پنهانی نیز فرصت خوبی برای انباشتن رهتوشه های عبادات و اخلاص بود. پس از آن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علنی شد و بر گسترده مشکلات نیز افزوده گشت. با این حال اگر معنویت پیامبر نبود، وی نمی توانست یک تنه در برابر آن همه گرفتاری ها بیستد و چوهی استوار مقاومت کند. وی در کوران مشکلات بیشترین وقتش را به عبادت های شبانه می گذراند. حتی آنگاه که به خانه همسران خیش می رفت، بیشتر وقت خود را به عبادت می گذراند. ام سلمه می گوید شبی پیامبر مهمان خانه من بود. نیمه های شب حضرت در محل خوابش نبود. با کنجکاوی به دنبال او گشتم. او گوشه‌ای در حال عبادت بود و مثل ابر بهاران می‌گریست و می‌گفت: اللهم ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. خدایا لحظه‌ای من را به حال خودم وا مگذار. عرض کردم شما چرا چنین گریانید؟ شما مشمول لطف خدایید. فرمود آیا نباید بنده شکرگزار خدا باشم؟ همچنین گفتند آن حضرت هر شب برای عبادت به خانه کعبه می آمد، رو به خانه خدا می ایستاد و خشوع و بندگی خود را به درگاه الهی ابراز می کرد. گاهی ساعتها به عبادت می ایستاد به گونه ای که پاهایش متورم می شد و سجده از چنان به درازا می انجامید که پیشانیش زخم بر می داشت. دشمنان اسلام برای ضربه زدن به پیامبر عبادت او را دستاویز قرار دادند. گفتند دین محمد برای بیکاران خوب است. این بیکارها هستند که با این او ایمان می آورند. ما کار و زندگی داریم و وقتمان پر است و برای عبادت فرصتی نداریم. ابو جهل دشمن سرسخت پیامبر نیز فرصت را غنیمت شمرد و گفت این قرآن تنها رنج و مشقت به ارمغان آورده است. تحمل این همه رنج و مشقت را نداریم که به محمد ایمان آوریم. آنان از درک عبادت پیامبر ناتوان بودند و نمی دانستند که مسئولیت سنگین پیامبر و تحمل بار مشکلات تنها با عبادت بیشتر و کسب معنویت میسر است. با این حال قرآن پیامبر را به اعتدال در عبادت سفارش کرد و آیه 2 سوره شریفه طه در همین باره نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا خود را به زحمت افکنی. آیه بعدی نیز فرمود الا تذکرة لمن یخشا. تنها غرض از نزول قرآن آن است که مردم خدا ترس را متذکر و بیدار سازی. این آیات در مورد تلاش بیوقفه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مشقت و حسرتش در حوزه ابلاغ رسالت است و معنای آیه این است که ای پیامبر، ما قرآن را نازل نکردیم برای اینکه خود را به مشقت و سختی اندازی و در راه تبلیغ و وادار کردن مردم به قبول آن ملول شوی. بر تو ارشاد است و بر آنها پذیرش. لذا در آیه 2 سوره شریفه طه پیامبر می‌فرماید ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا تو بدان اندازه اندوهناک شده و از ایمان نیاوردن مشرکان متاسف باشی که خود را به رنج و مشقت غیر قابل تأمل افکنی، بلکه بر طبق آیه سوم همین سوره قرآن تنها پند و اندرز دادن به افرادی است که خدا ترس بوده و زمینه‌های پیشرفت را در خود فراهم کردند. الا تذکرت لمن یخشا، یعنی تذکر و یادآوری برای کسی که در دل او خشیت و رقت باشد تا از هشدارهای آن تأثیر پذیرد. خب دوستان عزیز، از این که با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
می‌بینید که در پشت پرده این فعالیت‌های شرط‌بندی و قمار، علاوه بر منافع اقتصادی یک جریانی، حالا جریان امنیتی خارج کشور، شما می‌بینید که مثلا سبک زندگی مردم ما، نوجوان‌های ما، جوانان ما در اینستاگرام توسط اینا مورد هدف قرار میگیره. از اون طرف شما میدید آسیب های اجتماعی رو داره توی سطح نوجوان ها و جوان ها میبره جلو و این پول هزینه چی داره میشه. ببینید وقتی بررسی میکنید میبینید که آقا مثلا یکی از این خوانندگانی که از کشور ما فرار کرده، پشت سرش اسکورت سرویس وجود داره، پشت سرش مثلا یکی از همین افرادی که رفته این حالا مافیاهای مواد مخدر وجود داره و این پولها داره هزینه چی میشه واقعا خارج از کشور و داخل کشور.
تشکر میکنم از همکارم برای تهیه این گزارش جامع و کامل. همچنان با رویای اندلس همراه شما هستیم. یک بار دیگه در این لحظه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. اگر در محیط زندگی خود فردی رو میشناسید که آلوده به سایت‌های شرط‌بندی شده، علت رو در چی میدونید؟ 1. سادگی و اشتباه فردی. 2. جذب شدن توسط شاخهای اینستاگرامی. 3. معتاد شدن به تکرار چند باره قمار. 3900 سامانه پیامک برنامه است. پاسخاتون رو از این طریق برای ما ارسال کنید. فعالیت سایت ها و کانال های شرط بندی تا اندازه گسترش پیدا کرد که مجلس 11 طرحی برای برخورد با متهمان سایت های شرط بندی تدوین کرد که بر اساس اون موضوع قمار آنلاین و سایت های شرط بندی و مسائلی از این دست به محتوای مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی افزوده شد. خیلی ها زندگیشون رو اینجا باختند.
من موتورم رو فروختم، ماشینم رو فروختم، یه ارث بهم رسیده بود، اونم گذاشتم پاش.
من این که میخواستم برم یه لباس بخرم، یه لباس 100 تومانی، سر 1000 تومن با فروشنده چونه میزدم، الان 100 میلیون تومان باخت دادم. خودم اصلا نفهمیدم چرا اینجوری شد.
فقط میخواستم یه جوری اون باختم رو جبران کنم، اون چیزی که از دست داده بودم رو جبران کنم.
چون همیشه سایت برنده است.
قطعا سایت ها برنده هن. اصلا یه چهاری وجود داره در رابطه با این سایت ها و این جور در واقع سیستم ها، اینه که house always win، یعنی هاست همیشه برنده است، اون سایت همیشه برنده است.
در این طرح جدید قضایی برای قماربازان و شرط بندان مجازات های سخت گیرانه در نظر گرفته شده و فعالیت های اونها اگر به صورت گروهی و باندی باشه